روز گذشته پس از جلسه کمیسیون با برخی از عزیزان موفق شدم که صحبت کنیم و گفتگو داشته باشیم. از همینجا عذرخواهی میکنم از اینکه در روز گذشته این مجال برای ارتباط با همه بزرگواران نبود، اما انشالله از هفته آینده با حضور میدانی و عملیاتی در حوزه‌های انتخابیه در یک همکاری و تعامل گسترده پیگیر موضوعات و پروژه‌های استانی خواهیم بود انشالله. تجربه چند دوره حضور در مجلس شورای اسلامی در کسوت نمایندگی مردم و خادمی مردم در کنار تجربه یک سال گذشته دیوان محاسبات، این امکان رو برای درک صحیح و عمیق از مشکلات، در واقع مشکلاتی که پیش روی عزیزان هست، فراهم میکنه و مهم اینه که ما بتوانیم شرایط کنونی اونها رو برطرف کنیم. قریب یک سال گذشته من برنامه‌ای رو در این جایگاه و در این مجلس در محضر شما نمایندگان ارائه کردم، یک برنامه‌ای که امروز عمل کرده اون برنامه رو به عنوان یک معیاری برای راستی آزمایی دقایقی در این مجال کوتاه مرور میکنیم. شعار دیوان محاسبات رو شفافیت و انضباط مالی قرار دادیم. دو تا رویکرد رو در نظر گرفتیم: نظارت اعتماد آفرین و هدایت تسهیلگرانه. نظارت ما از باب پیشگیری و صیانت است. نظارت ما برای مچگیری و برای مانع تراشی و برای اون نگاهی که در گذشته بوده که قفل بزنند به کارها نیست. نظارت ما اعتماد آفرین باید باشه، نظارت ما باید تسهیلگرانه باشه، نباید مسیر اجرایی و مسیر فعالیت پروژه ها را ببنده، اما باید به گونه ای تنظیم بشود که سلامت داشته باشه و انضباط مالی درش حاکم باشه. در یک سال گذشته این مسیر رو بارها تمرین کردیم با همکاران در سراسر کشور. از زمان حضور رئیس جمهور شهید در دیماه 1402، 14745 نفر ساعت آموزش مدیران را در دستور کار قرار دادیم. خیلی از مدیرانی که تشریف میارن، وزرا، معاونین وزرا، به عنوان انحراف یا تخلف مالی آشنا نیستند. خب باید آموزش داده بشه. کجا باید این آموزش رو بده؟ دیوان محاسبات برای این آموزش بهترین محمله. با دانشگاه‌های سراسر کشور تفاهم نامه‌های متعددی طی سال گذشته منعقد شده برای تداوم دوره‌های آموزشی و همکاران من در سراسر کشور برای استقرار و ادامه کار حضور دارند. رویه‌های گزارشگری رو اصلاح کردیم. گزارش‌هایی که تقدیم شما شده در 6 ماه گذشته عدد به 66 شماره رسیده. گزارش‌های خلاصه دارای چکیده مدیریتی، خلاصه مدیریتی و قابل بهره‌برداری برای تصمیم اقتصادی. به جهت رفع ابهامات فراوان فنی و حقوقی، شورای حقوقی را مجدداً احیا و تقویت کردیم. حقوقدانان تراز اول در شورا حضور دارند و با وقت کافی و ارتباط با مراجع علمی و دانشگاهی دارند پاسخها را به سرعت تهیه و ابلاغ می کنند. عزیزان، قبلن دیوان محاسبات متوجه عملکردها بود، الان متوجه ترک فعلها و کمکاری مدیران هم هست. با عدد و رقم، 2039 مورد از ترک فعل مدیران در ارتباط با مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های گذشته مورد رصد و پیگیری قرار گرفته. توسعه همکاری با مجلس، من سال پیش گفتم دیوان محاسبات جزیره جدایی نیست، تشکیلات مجزایی نیست. دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامیه، ناظر بر دیوان نمایندگان مجلس هستند. 532 جلسه کارشناسی در کمیسیون ها در سال پیش برگزار کردیم، 330 گزارش سال گذشته رکورد رو زدیم و تقدیم نمایندگان کردیم، یعنی متوسط روزانه یک گزارش تولید کردیم، گزارشی که بتواند پاسخگوی سوالات عزیزان باشه. فقط در سال گذشته معادل 5 سال هیئت عمومی برگزار کردیم. هیئت عمومی عالی ترین و قانونی ترین مرجع برای رسیدگی به موضوعاتی است که اختیارات خاص رو در دیوان محاسبات داره و مبنای عمل کرده. افزایش نقش‌آفرینی دیوان محاسبات در استانها رو در دستور داریم. مبنای ارزیابی رؤسای دیوان ارتباط با نمایندگانه، تعامل با نمایندگانه. ما انشالله پیشنهادی هم داریم، شروع کردیم در برخی از استانها، چون مجلس شورای اسلامی در استانها دفتر ندارد. آن جاهایی که مجمع این امکان رو میخواد برش فراهم باشه، مجموعه دیوان محاسبات در اختیار مجامع استانی است که نزدیک باشن و دسترسی لازم و سهولت لازم رو داشته باشن. اطاله دادرسی موضوع مهمی بود. اطاله دادرسی از 6 ماه به 2 ماه در هیئت‌های مستشاری با کار شبانه روزی همکاران عزیز من به نتیجه رسیده. امروز با اطمینان میتونیم بگیم اگر پرونده‌ای وارد هیئت مستشاری میشود، کاهش اطاله دادرسی را خواهد داشت و انشالله این مسیر ادامه پیدا میکنه.
کمتر از 1 دقیقه وقت.
برای اولین بار مستشار زن در تاریخ دیوان محاسبات انتخاب و منصوب شد و این روال ادامه خواهد داشت. طرح دیوانیار در راستای مردمی سازی حوزه نظارت در کشور داره انجام میشه و مجموعه دیگری از گزارش‌ها. شرکت‌ها رو ورود کردیم. روزهای زوج بعد از ظهر رسیدگی به شرکت‌ها در دستور کار هست و سایر مواردی که شاید در این مجال نباشه. به هر حال آنچه که از گزارش‌های ما بوده خودش مبنای تصمیم میتواند باشد و امیدواریم در مسیر پیش رو بتوانیم تعامل و این خدمت رو داشته باشیم. الهی حبلی کمال الانقطاع لک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر. همکاران آماده باشند. دوستانمون، عزیزانی که برای رئیس دیوان بودن، برادر عزیزم آقای تیموری و آقای دستخیب سریعا سالن ترک بفرمایند که وقت جلسه گرفته نشه. خیلی ممنون. آقا اجازه بدن دوستان تشریف ببرن. همکاران من کارتای مربوط به رئیس دیوان رو توضیح بفرمایید. همکاران، عزیزانی که در راهرو وسط ایستادن، اسم ببرم دوستان رو. جناب آقای زنوری، جناب آقای موسوی، جناب آقای ام، خواهش میکنم دارن کارتا رو پخش میکنن، در صندلی خودشون نمایندگان محترم استقرار پیدا کنن.
ما تذکر داریم، صاحب تذکر نیست آقای رئیس، به کی بدیم تذکر؟
اجازه بدید جناب آقای نیکبین، خواهش میکنم در جای خودتون قرار داشته باشید. آقای سمسامی، آقای زنگنه، آقای قادری، بفرمایید. دوستانی که زیر ساعت تشریف دارن، دوستان زیر ساعت، بفرمایید. کارتا رو دارن توضیح میکنن. من اینجا یه تذکر بدم. بعد از اینکه کارتا جمع شد، الان اعلام میکنن نمایندگان محترمی که برای شمارش تشریف میارن که شمارش انجام بدن. همکاران اداری من توجه بکنن، آقای رسولی، هیچ کدام از اعضای اداری مجلس حقی که دور اینجا جمع بشن موقع شمارش ندارن، یعنی جز نمایندگانی که انتخاب میشن برای شمارش، هیچ کسی دیگه اینجا نباید حضور داشته باشه. این رو روشن بگم. دوستان حراستمونم که اینجا هستن، اینجا مسئولن که این رو رعایت بکنن، دوستانم سریعتر کارتا رو جمع بکنن. توضیح کردن دوستان جمع آوری کنن، توضیح نکردن هنوز سریعتر دوستان توضیح کنن. آقایون من یه نکته اینجا بگم، حق دوستان نماینده هست که اگر اخطار و تذکر دارن من حتما اینجا ثبت بشه، ولی یه حق رئیس جلسه هم هست که اگر تذکر و اخطار در موضوع نباشه بنده حتما بلندگو رو قطع میکنم و دیگه اینطوری نباشه که دوستان از 3 دقیقه وقت 5 دقیقه وقتی که دارن 30 ثانیه در موضوع صحبت کنن، 4.5 دقیقه هر موضوعی از حوزه انتخابیه یا تذکر در بیرون. اگر بنا هست بنده این آیین‌نامه را رعایت کنم که باید بکنم، نمایندگان محترم هم به هیچ عنوان خارج از موضوع حق صحبت کردن ندارن. اجازه بدید که این نظم در جای خودش انشالله پیش بره. خیلی بانم بله. خب ناظرین آماده باشم به ترتیب حروف الفبا دعوت بفرمایید. نه من فکر کردم برای دادستان رو میخواستیم بخونم. اعلام کنیم بفرمایید. اون بله اعلام کنیم برای دادستان رو فعلا اعلام کنیم تشریف بیارن.
دعوت میکنم از 4 نفر از همکاران محترم تشریف بیارن جهت شمارش آرا به عنوان ناظر در شمارش آرای رئیس دیوان محاسبات. جناب آقای باقری بناب، جناب آقای مجتبی زارعی.
آقای باقری بناب تشریف ندارن، یک کسی دیگر جایگزین کنید.
جناب آقای علی آذری، جناب آقای کامران پولادی و جناب آقای سید جلیل میر محمدی.
خب دوستان همکاران زودتر الان میارن دیگه، الان دوستان میارن شمارش انجام. آقای رسولی فقط دقت کنید که هیچ کدوم دوستان، خواهش میکنم فاصله بگیرین، اجازه بدید که دوستان نماینده خودشون باشن. خب آقای پاپیزاده بر اساس حروف الفبا دادستان محترم رو دعوت کنید که شروع کنن. من خواهش میکنم دوستان در صندلی هاشون باشن که دعوت بفرمایید.
در اجرای بنده ماده 108 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از جناب آقای داوود محمدی کاندیدای محترم دادستانی دیوان محاسبات کشور دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه جهت ارائه سوابق کاری، تحصیلات و برنامه‌های خودشون در جایگاه حضور پیدا کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ساحت مقدس امام زمان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و با عرض سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری متظله العالی و علو درجات شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مدافع حرم و شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی عزیز و شهید راه خدمت حضرت آیت الله رئیسی و همراهان گرانقدرشون و امام شهدا و با عرض سلام و ادب و ارادت به محضر فردنفرد نمایندگان محترم و شریف مردم در خانه ملت. با توجه به محدودیت وقت بدون مقدمه اختصارا به استعذار میرسونم که بنده شروع به کارم در اوائل انقلاب با ورود به کمیته انقلاب اسلامی آغاز شد. پس از فراغت از تحصیل در دانشکده علوم قضایی وارد دستگاه قضایی شدم و ظرف 30 سال خدمت در قوه قضاییه از دادیاری، دادرسی، ریاست دادگاه های بدوی، مستشار دادگاه تجدید نظر، رئیس دادگاه تجدید نظر، رئیس دادگاه های انقلاب استان و مسئولیت متعدد در شهرستان ها و استان های مختلف و فعلا به عنوان مدیر کلی جرائم سازمان یافته دادستانی کل کشور و به عنوان قاضی دیوان عالی کشور مشغول انجام وظیفه هستم و تمام مراحل قضایی را به صورت پلکانی در این 30 سال سپری کردم. به علاوه این افتخار را داشتم که 2 دوره به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار 9 و 10، در دوره 9 به عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 و در دوره 10 به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 4 سال پیاپی از سوی شما مسئول نمایندگان محترم به عنوان رئیس انتخاب شدم و با رأی قاطع عزیزان و مدت 2 دوره به عنوان بازرس کل استان زنجان و رابط بازرسی استانهای قزوین، زنجان و غرب استان تهران بودم و همینطور که ملاحظه می‌فرمایید همه عمر خدمتیم چه در دستگاه قضایی، چه در سازمان بازرسی کل کشور و چه در مجلس شورای اسلامی به کار نظارتی و قضایی در واقع اشتغال داشته و ماهیت کار دیوان محاسبات نیز بر همین دروش مستواره، یعنی کار در دیوان از یک جهت کاری شبه قضایی و نظارتی است و این جایگاه میطلبه که به دور از هیجانات و آزمون و خطا و با تکیه بر تجربه و عقلانیت نسبت به اقدامات قانونی مبادرت کنیم. ولذا رجای واسق دارم با توجه به شناخت کامل از حوزه های نظارتی و قضایی و با عنایت به کسب افتخار 2 دوره نمایندگی مجلس و آشنایی کامل با کار بسیار خطیر و مسئولیت سنگین شما سروران و داشتن فهم و درک مشترک از صعوبت کار شما بزرگواران، بتوانم در دیوان محاسبات یاری صمیمی و بازوی مشورتی و خانه مطمئنی برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم. به هر حال در دیوان باید به نوعی عمل کرد که هم وظایف قانونی به نحوه احسن انجام پیدا بشه و هم آبروی افراد ملاحظه بشه که بی جهت ریخته نشه. اما برنامه‌های تحولی که در حوزه دادستانی دیوان پیش بینی کردم عبارتند از تخصصی کردن شعب دادیاری. امروز همه موضوعات تخصصی است. مولای متقیان می‌فرماید من عرف الایام لم یستغفل عن الاستعداد. کسی که روزگارانش رو شناخت از آمادگی غفلت نمی‌کنه، منطبق بر روزگاران باید حرکت بکنه. در دادیاری‌ها الان ما تخصصی نیست و فاصله داریم از این موضوع. حداقل باید در 3 حوزه ادارات و دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های شبه دولتی و در نهادهای عمومی و در واقع مانند شهرداری‌ها و هلال احمر و جاهای دیگه، در این 3 حوزه ما باید حتما کار تخصصی بکنیم و تفکیک بکنیم. نکته دوم که خیلی مهمه، حضور میدانی در استانها با هماهنگی مجمع نمایندگان محترم استانهاست. در راستای تعامل قوی‌تر و بیشتر با نمایندگان محترم و تعمیق نظارت بر حسن جریان مالی دستگاه‌ها، علاوه بر اون استقرار سامانه نظارت الکترونیکی و هوشمند، فرایند رسیدگی و استقرار دادیاران در استانها باعث کاهش اطاله دادرسی میشه. عزیزان، بنده به عنوان کسی که همه عمرش کار نظارتی و قضایی انجام داده خدمت شما عرض میکنم امروز شفافیت واقعا یکی از ارکان مهم جلوگیری از فساد به معنای عام کلمه و جلوگیری از انحرافات و اعوجاجات مالی به معنای خاص کلمه است. اگر همه چی در اتاقهای شیشه‌ای باشه قطعاً تخلف خود به خود هم خواهد شد.
دوستان خواهش
می‌کنم. بله. نه به این موضوع هم استقرار دولت الکترونیک به طور کامل و هوشمند و اتصال سامانه‌های مذکور به همدیگه و امکان بهره‌وری از این مزیت هستش. بازنگری در فرایند رسیدگی به منظور ارتقاء جایگاه دادسرای دیوان، ایفای نقش هدایتگری نسبت به دستگاه‌های اجرایی در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری متظله العالی مبنی بر تعامل قوا از طریق اصلاح فرایندها و رویه داخلی دستگاه‌ها در راستای اجرای ماده 6 قانون دیوان محاسبات. امروز نظارت‌های ما غالبا نظارت‌های پسینی است. ما حتما باید نظارت‌های پیشینی را هم در دستور کار قرار بدیم که مایه پیشگیری باشه و پیشگیری قطعا مقدم بر درمان هستش. توسعه رسیدگی‌های دادسرا به حوزه مالکیت عمومی شرکت‌های شبه دولتی و ترک فعل‌ها از دیگر مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. برگزاری دوره‌های آموزشی مدیران جهت آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی به منظور پیشگیری از تخلفات. و نکته بعد این که تبدیل آیین رسیدگی به پرونده ها در دیوان به قانون به منظور الزام آوری قوی تر و بیشتر. امروز آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر مبنای مصوبه هیئت عمومی دیوان هست و قانون نیست، و ما برای اینکه این از قوت و قدرت بالاتری برخوردار باشه باید حتما اون رو به قانون تبدیل بکنیم. شناسایی لغزشگاه ها و ساختارهای فسادزا. عزیزان، تا محیط لغزنده باشه امکان لغزش وجود داره. اگر ما این لغزشگاه ها رو شناسایی بکنیم و فرایندها رو اصلاح بکنیم و اونجایی که نیاز به اصلاح قوانین هست با نظارت نمایندگان محترم اقدام بکنیم، با علت برخورد کردیم و الا برخورد با معلول برای ما رهگشا نخواهد بود. بنده اعتقاد دارم که نظارت صحیح میتونه هم سلامت جریان اداری و مالی در دستگاه‌های مختلف رو تقویت کنه و هم به نوعی باشه که موجب از دست رفتن شجاعت مدیران و قدرت ریسک پذیری اونها نشه. و با این توصیف به نظرم نظارت و کنترل مؤثر نظارتی است که عالمانه باشه، دستگیرانه باشه، پیشگیرانه باشه و غیر مچگیرانه باشه و زمانی اثرگذار و اثر بخشی داره که به جای ارزیابی ها و نظارت های کلی، دیرهنگام، سوخته و غیر عملیاتی روی کردی کاربردی مؤثر و به هنگام در دستگاه های دولتی داشته باشیم. الان گاهی اوقات ما با چنان اطاله دادرسی روبرو هستیم که سالها و بعضا شاید خود نمایندگان محترمم با این مواجه باشند. بعد از بازنشستگی یک مسئول دولتی احکامی در مورد وی صادر میشه، یا بعد از انتقال او به دستگاه‌های دیگه بعد 5 سال 10 سال میان میگن آقا بیا دفاع بکن، او هم به اسناد و مدارک دسترسی نداره، مدیر بعدی هم همکاری لازم نمیکنه.
بس رو جمع کنید، کمتر از 1 دقیقه.
اصلا تدارک دفاع نمیتونه بکنه. و حضور شما عرض شود که نکته مهم دیگری که میخوام عزیزان بهش توجه بفرمایند که کمک میکنه به نمایندگان عزیز، اون این هستش که نمایندگان محترم غالبا امروز برای بهره‌گیری از مزایا و اعتبارات قانون بودجه سنواتی که خودشون تصویب کردن باید به در این وزارتخانه و اون وزارتخانه برن پیگیری بکنن که چرا آقا اختصاص پیدا نمیکنه. خب اگر دیوان محاسبات به موقع وارد بشه و اقدام بکنه از همون ابتدای تصویب و ابلاغ قانون اجرای اون رو در واقع مدیریت بکنه و همراه و همگام نمایندگان محترم.
تشکر میکنم. در اجرای بندهه ماده 108 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از جناب آقای ابراهیم مولایی جم، کاندیدای محترم دادستانی دیوان محاسبات، دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه جهت ارائه سوابق کاری، تحصیلاتی و برنامه های خودشون در جایگاه حضور پیدا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدا بر ارواح طیبه شهدا و امام شهدا. سلام و درود خدا بر رهبر فرزانه انقلاب. من بدون قبل از اینکه خودم رو معرفی بکنم و دلیل کاندیداتوریم در حوزه دادستانی دیوان محاسبات رو تبیین بکنم، جا داره تشکر بکنم، تشکر ویژه از سیاست گذاری در نحوه بررسی سوابق اعضایی که به دنبال کاندیداتوری در حوزه دادستانی دیوان بودن. من تشکر میکنم از کمیته دیوان محاسبات، تشکر میکنم از کمیسیون برنامه و بودجه. اگر نگاه حرفه‌ای نبود یقینا من در حال حاضر پشت این تریبون نبودم. خب اگر اجازه بفرمایید، من در موضوعاتی کوتاه خودم رو معرفی بکنم و دلیل کاندیداتوریم رو توضیح بدم. نمایندگان محترم، من به سه دلیل عمده تصمیم گرفتم به عنوان دادستان دیوان محاسبات ثبت نام بکنم. اول اینکه 14 سال از عمر حرفه‌ای من در دیوان محاسبات کشور سپری شده. 14 سال در حوزه‌های مختلف حقوقی، بررسی فنی، تفریق بودجه، مجلس، دادیار دادسرا، حسابرس کل. و بعد از اون دلیل دوم، در دستگاه‌های اجرایی قبول سمت کردم به عنوان معاون سازمان، رئیس سازمان و بعد از اون هم معاون وزیر. پس بنابراین مواجهه با دستگاه‌های نظارتی رو تجربه کردم، نگاه مدیران رو درک می‌کنم. نگاه به سرمایه انسانی رو درک می‌کنم. اما دلیل سوم که از همه مهمتر هست، جایگاه دادستان دیوان محاسباته. جایگاه دادستان دیوان محاسبات یک جایگاه شبه قضایی است، مبتنی بر تفویض اختیار. یعنی بایستی در چارچوب سیاست‌ها و رویکردهای مجلس شورای اسلامی حرکت بکنه در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات. عزیزان، برادران، عدم توجه نگاه حرفه‌ای به دادستان دیوان محاسبات که نیازمند تسلط به امور مالی، محاسباتی و حقوقی به صورت توأمان هست و اگر هر کدوم از اینها نباشه اون مسیر و اون حرکت ناقص میمونه. عدم توجه نگاه حرفه‌ای یعنی تورم پرونده‌های مختومه. عدم توجه نگاه حرفه‌ای یعنی پرونده‌ای که منجر به اطاله دادرسی میشه و مدیر دستگاه اجرایی تا مدت‌ها در حول و ولاست که ببینه تشکیل پرونده به کجا رسید. عدم توجه به نگاه حرفه‌ای یعنی از بین رفتن انگیزه حسابرسان و بدنه فنی دیوان محاسبات. بدنه فنی دیوان محاسبات وقتی که پرونده‌ای در دادسرا اتقان داره و به جمع‌بندی نمیرسه بی انگیزه میشه. وقتی شما نگاه حرفه‌ای نداشته باشی، یعنی یک دادستان علاوه بر این که باید حقوقی باشد، علاوه بر این که باید مالی محاسباتی باشد، باید یک مدیر منابع انسانی باشد. یعنی یک مدیر منابع انسانی که مدیران ارشد رو در حال استنتاق هست، در حال سوال و پرسش هست. همین عدم نگاه حرفه‌ای ممکن است یک مدیر پاکدست که احیاناً یا بدون سوء نیت و اساساً در اثر ناآگاهی مرتکب تخلف شده بی انگیزه بکنه. شما وقتی مدیر دستگاه اجرایی